سینمای نابینایان تقدیم می کند.
سوینا با حمایت گالری گوهربین تقدیم می کند. هزار دستان قسمت پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هزار دستان. نویسنده و کارگردان علی حاتمی. بازیگران جمشید مشایخی، رضا خوشنویس، رضا تفنگچی، عزت الله انتظامی، خان مظفر، داوود رشیدی، مفتش، علی نصیریان، ابوالفتح، محمد علی کشاورز، شعبان، حسین گیل، سید مرتضی، زهرا حاتمی، امین اقدس، شهلا میربختیار، قمربانو، جعفر والی، رئیس نظمیه، جمشید لایق، نشاط، اسماعیل مهرابی، نصرالله، پرویز پورحسینی، متین السلطنه، محمد مطیع، غلام عمه، جهانگیر فروهر، سرگارسون، رئیس تأمینات، رقیه چهره‌آزاد، مستخدم، مینو ابریشمی، جیران، منصور والا مقام، مدیر گراند هتل، سروش خلیلی، صاحب جواهری قزاریان، متولی سقاخانه، نعمت الله گرجی، پاسبان یک، سرکار رجبی، محمد ورشوچی، پاسبان دو، سرکار عسکری، اصغر همت، حسن سرباز، جهانگیر الماسی، دکتر موسی خان فیض، سعید امیر سلیمانی، شازده معیر دوله، فرهنگ مهرپرور، دکتر خندان، منوچهر آذری، دربان هتل، افسر اسدی، شاهدخت، مرحوم اسماعیل محمدی، استاد بهار، مهری ودادیان، عیال اسماعیل خان، محمود بصیری، نمکی، صاحب اتوشویی، لیلا حاتمی، امین اقدس کودک، موسیقی مرتضی حنانه، تدوین عباس گنجوی، علی حاتمی، تدوین تصویر و صدا حسن حسندوست، صدا روبیک منصوری، مدیران فیلمبرداری مهرداد فخیمی، مازیار پرتو، مدیر تولید محمد مهدی دادگو، محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما 1358 تا 1366، راوی بهروز رضوی. خانه خوشنویس. خوشنویس و قمربانو در اتاق نشستند. خوشنویس ابا بر سر بر میخیزد.
پدری داشتم چون اسماعیل، نه پسری که اسماعیلم شود. ابراهیم و اسماعیل هر دو در یک تن بودن با من. پس گفتم ابراهیم، اسماعیلت را قربان کن که وقت قربان کردن است. قربانی کردم در این قربانگاه و جوهر این دفتر خون اسماعیل است، پسری که نداری. دریغ که گوسفندی از غیب نرسید برای ذبح. قلم نی از نیستان می رسید، نی در کفم روان، نی خود نفیر داشت. نفس از من بود نه نغمه. من می دمیدم چون دم زدم، دم به دم تا این نوشته شد. اون هر نمی خرد ایام، غیر اینم نیست. کجا روم به تجارت بدین کساد متا؟ خدای را به میم شستشوی خرقه کنید، که من نمی شنوم بوی خوش از این اوزا.
اتاقی دیگر، مفتش با چراغ قوه در دست مشغول سرک کشیدن به گوشه و کنار اتاق تاریک است. در صندوقی را باز می کند.
باید این تو باشه.
داخل صندوق پر از نان خشک است.
چی شد؟ یکی نون خشکه؟ زیرش نیست.
اتاق خوشنویس. خوشنویس کنار دیوار نشسته.
من به فکر قوس نان بودم، نه قرص نان. گرچه در دایره چرخ فلک به نقصه نان هم نرسیدم، من در کار خط بودم. خط و خطا، خطاتی. شما به چه کار بودین بانو؟
رفتن، دوختن، پخت و پز. تابستون آب قوره می گرفتم، زمستون رو به انار.
مرا به شکم من کردی، آب یک تاکستان رو.
دوای پا دردتون بود آب قوره.
و یک نارنجستان نارنج.
آب نارنج دوای سردردتون بود.
یک باغ انار.
فسنجون دوست داشتی.
پس گردو هم خوردم.
شکر خدا همه چیز خوردین. شما چیز نخورده نیستین. مرد باید چشم دل سیر باشه.
اتاقی تاریک. مفتش همچنان با چراغ‌قوه در دست مشغول وارسی خانه است.
لولو خوخاره منو میخوره، لولو خوخاره.
اتاق خوشنویست. خوشنویست به پنجره تکیه داده و قمربانو پشت سرش ایستاده.
به شما همه چیز دادم.
و من به شما.
خدا سایتونو از سر ما کم نکنه.
سایه آدمی که دائم از سایه خودشم میترسه.
مفتش از پنجره اتاق کناری استراق سم میکنه.
بیا نزدیکتر. ما هم سایه بودیم این سالای آخر، نه همسر.
خوشنویس و قمربانو بر تاقچه پشت پنجره می نشینن.
اگه یه پیاله چایی بود.
اون مردی که یه مفتش در از پشت رومون بسته.
بیبی خانم همیشه گوشه چارقد شای خوش داشت. روزا وقت کار کردن چای خوش و باب دهانش نرم میکرد. بیبی خانم چایشو از گوشه چارقدش میخورد. با رفتن بیبی خانم برکتم از دنیا رفت.
مفتش عقب میکشد و پنجره را میبندد.
بیبی خانم بهشتی بود، گلش سوای ما.
خوشنویس چشم به قمربانو دوخته. صدا روی تصاویری از گذشته. دو سفره قلمکار بلند گسترده شده و خوراکی‌های بسیار در آن قرار دارند. بین سفره زنان و مردان پرده کشیدند.
اهل خانه غیر از ما و آدم‌ها مهمان‌های دائمی بودند. پراکنده در اتاق‌های مخصوص خود که مقر تجمعشان سفره خانه بود. آب‌های برنج رنگ و بارنگ، قده قده خورش های چهار فصل، تونگ های دوغ و شربت، سفره نگارستان.
دختر بچه ای آفتابه و لگن مخصوص شستشوی دست می آورد. همه مشغول خوردن و نوشیدن می شوند.
ولی نعمت آنها بودند نما. ضیافت حقیقی آن وقت بود. آدم های خانه می آمدند. آدم ها که این سفره پربرکت حاصل کارشان بود. یکی یکی می نشستند گرده هم، شانه به شانه، زانو به زانو، زن و شوهر و غلام بچه، سورچی و باغبان و مطبخی. قاب و قدح دست به دست می گشت، تونگ ها در گلو جاری. نوش جانتان که این سفره دست رنج شماست، ما این که مفت خوریم نه شما ریز خار.
قمربانوی جوان در حیات ایستاده.
وقتی آقا از درشگه پیاده می شد، هوای پاک برای عبورش درباز می کرد.
درشگه جلوی خانه توقف می کند و پدر قمربانو پیاده می شود.
از درشگه تا خانه انگار از یک راهروی شیشه‌ای می گذشت که رختاش از غبار هوا در امان بود. دلم می خواست آقا و پدرم مثل آن باربری که آرد از آسیاب به نانوایی می برد، وقتی خودش را می تکاند هوا را از گرد رختاش سفید می کرد.
دو مرد مشغول بنایی هستند. یکی گل لگد می کند و آن یکی ناوی گل، ظرف گل را از نردبان بالا می برد.
اگر آقا مثل آن فعله دهاتی به کار گل بود، ناوهش را به دست خود آینه کاری می کردم. آن وقت ناوه کاهگل پدرم به همه این تالارهای آینه کاری سر بود. دریغ آقا، این وارث ثروت پدر از پدر به ارث رسیده بیکاره بود.
خوشنویس جوان از پشت پرده زیرزمین بیرون می آید.
عذر بیماری و درد بیقراری مجوزی شد برای ورود شما از بیرونی دربخانه و اندرون. حضور رضای پریشان احوال که توسط استاد خوشنویسی آقا برای تیمار به خانه ما پیشکش شده بود، گرچه طبی به جان من انداخت، اما در آقا که دلشسته چشمه ایام بود و از جان و تن رو این تن در مقابل با هر پیش آمد بی اثر ماند.
از پله‌های ساختمان بالا می رود، پرده ورودی را کنار می زند و وارد عمارتی اعیانی می شود. با نگاهی کنجکاو و نگران از راهروها عبور می کند.
کنار آتش تنور ببینم مثل نانواها، عرقی که گناه آدمم پاک می کنه. اما آقا در حوضخانه بود. بادگیرها، کاسه بلور، لب به لب از عرق نسترن.
خدمتکاران پاهای مردی را به چوب فلک بستند و به کف پایش ترکه می زنند.
خنک، سبک، معطر. چادر شب یزدی نرم، لطیف، نازک.
خوشنویس نگاهی به آنها می اندازد و از پله ها بالا می رود.
باد بزنهای حسیری به دست غلام بچه ها، زمزمه اهل اندرون، بعد آبتنی در آب سرد آب نمای حوضخانه، قدیفه های سفید، خواب راحت، استراحت. دستای پدرم مثل دست همبازیام نرم بود.
داخل اتاقی پدر قمربانو جلو آینه ایستاده و خیاط لباس او را بر تنش پروف می کند. خیاط دست پدر را می بوسد و آستین را پروف می کند.
ای خیاط، اگر می توانی رختی به قامتم بدوز که آستین ها دست ها رو نه دست به سینه کنه نه دست به کمر. حالا که عاجزی پس دو نوع امتحان می کنیم، یکی به جهت شرفیابی.
پدر و خیاط به فردی خیالی تعظیم می کنند.
قربان خاک پای جواهر آسای مبارکت جوم. یکی هم جهت احضار آدم ها.
پدر رئیس معابانه دستش را به کمر می زند.
آهای پدر سوخته ها کجایی؟
قربانت گردم چه امید؟
خدمتکاران بلافاصله وارد شده و جلوی پای پدر می افتند. خوشنویس وارد می شود و مقابل پدر می ایستد.
مجنون خان، دست کم در این دارالمجانین ما را آقا صدا می کردن. حتماً رخت زنانه در برم کرده ای خجات بایچی.
قمر بانو،
حقیقتاً کار داره بالا می گیره.
هر آدم از خودش تصوری دارد.
در عالم خیال و رویا اسبی سفید وسط تالار ایستاده است.
آن روزها خودم را در هیئت اسب سفید سرکشی می دیدم که به خواستگاران نه سواری می داد نه دهنه، و خیلی خواستگاران.
و مربانو پرده را بالا می گشد.
از این تبار بودند.
چهار مرد در حیات ایستادند.
محتضر الدوله، ملک الطفاله، نفرت الملک، قایت السلطنه. خفت خانماندگی از عزتی که آقا میخواست به سرم بگذارد تا هووی تاج الملوک باشن بهتر بود.
داخل خانه شومینه روشن است و گویی خوشنویس جوان بالای شومینه جلوی آینه ایستاده.
خدا به زمینی ها نعمت فراوان داده و هیچ چیز بهتر از یک مرد بیمار نیست برای زن، که تازه اون مرد نه آقا باشه نه نوکر، نه فرمانده نه امربر، مرد بیمار غریبی که در اختیار باشه نه در خدمت، که با گذر زمان صاحب اختیار میشه.
در زمانی دیگر قاب عکسی از زمان میانسالی خوشنویس روی تاقچه قرار دارد. شب عروسی، عروس با دست لرزان گلاب کف دستش می‌ریزد.
حالا این داماد واقف به همه اسرار تبار عروس است. عروسی، میهمان و ولیمه و دسته موزیک.
خوشنویس و قمربانو در لباس عروس و داماد کنار هم ایستادند.
داماد هم مثل عروس بی کس است. همه کس منم، میهمان و ینگه و ساقدوش. عروس را حنا بستم.
عاشقانه نگاهشان در هم گره می‌خورد. عروس با شرمی معصومانه نگاهش را به زمین می‌اندازد. خوشنویس چراغ‌ها را خاموش می‌کند و پرده پنجره را می‌کشد. همه جا تاریک می‌شود. زمان حال. مفتش جلوی اتاق خوشنویس ایستاده.
ملاقاتی داری؟
قمربانو از پشت پرده سخن می‌گوید.
دست بردارین از این پیر شکسته مظلوم آقای مفتش.
خوشنویس از پشت پرده جلو می آید. مفتش به اون دست بند می زند و او را به دنبال خود می کشاند.
این بزرگوار تحمل بی حرمتی نداره، می کشیدش عاقبت تو این کش و واکشا.
از پله ها پایین می روند.
معصیت نخرین بی جهت برای خودتون با مواجب یک دولت ظالم.
وارد مطبخ در زیر زمین می شوند. مفتش نگاهی به اطراف می اندازد. خوشنویس را که بی جان و ناتوان است می کشد و دستبندش را به دیوار کنار تنور وصل می کند. نگاهی به اطراف مطبخ می اندازد.
مطبخ شورانگیز در این جا برای استنتاق، هوای چرب، عطر تند غذای مانده، محرک ذهن در انتخاب آلت ضرب و جرح. چاشنی خونابه، شوری زخم.
چشم مفتش به هاونی در آن سوی مطبخ می افتد. به سمت آن می رود. دسته هاون را بر می دارد و می کوبد.
تصور کوبیدن مخچه زندانی در هاون. سورسات به راهه. سیخ.
ساتور را بر می دارد.
ساتور، تنور، اجاق، کوره، نفت، روغن، آتش. تنوع ملزومات.
و آن را روی زمین می اندازد.
شکر خدا همه چیز داریم، جا و وسیله و آدمی در بند.
مفتش کبریت می زند تا اجاق را روشن کند.
روغن خوب تو خونه داری؟
بله، داخل کوزه.
از کوزه داخل ماهیتابه روغن می‌ریزد.
نیم روی نیمه شب محرکت.
خوشنویس به کاسه پر از تخم مرغ اشاره می‌کند.
تخم مرغ هم هست.
پس روغن رو داغ می‌کنیم.
مفتش ماهیتابه را روی اجاق می‌گذارد
تا ببینیم چی گیرمون میاد برای سرخ کردن. ما مردمی شاعریم، حتی در شکنجه.
خوشنویس به خود میپیچد.
میشه برم موال؟
تا تهرون خودتو نگردار، راهی نیست.
درد دارم.
گلدون سفالی که بود کار موالا نمیکرد؟
شرم کنید شما را خدا.
یک کتابچه استنتاق عقبی. قفلت کردی مردو.
دفتر و قلم را به دست خوشنویس می‌دهد.
بیا بنویس، اقرار کن. تکلیف امشب 10 صفحه است. هرچه دیرتر تمام بشه روغن داغ‌تر میشه.
روغن در ماهیتابه جلز و ولز میکند. خوشنویس پریشان و بی‌طاقت هست و به دیوار تکیه داده. داخل خانه قمربانو بوری چای را پر میکند و داخل سینی میگذارد. اتاقی دیگر، مفتش جلو آینه نشسته و پایش را به میزی تکیه داده. فرشه اصلاح را کفی کرده و روی کفشش میماند. با حوله صورت اصلاح شده اش را پاک میکند و همان حوله را به کفشش میماند. نگاهی به خودش در آینه میاندازد و حوله را پرت میکند. کمی بعد ایوان خانه، مفتش پشت میز صبحانه نشسته. یک قاشق از تخم مرغ عسلی میخورد. بعد تخم مرغ را سر می کشد و پوست تخم مرغ را به حیاط پرت می کند. روزنامه را از روی میز بر می دارد. پایش را روی پای دیگرش می اندازد و روزنامه می خواند.
کلاس رقص مادمازپرینا. انواع رقص های
بلند می شود و ادای رقصیدن در می آورد.
تانگو، رومبا، پاسدو و با آخرین اسلوب اروپا تعلیم داده می شود. اوقات آموزش برای خانمها از ساعت 10 تا 12، برای آقایان از 6 تا 8 بعد از ظهر. جلسه مختلط پراتیک برای شب جمعه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر. نشانی خیابان 3 اسفند، کوچه مقابل اپرا. آبلیموی خوب مخصوص است به کتاب فروشی مظفری، خیابان الماسیه.
دوباره روی صندلی می نشینم.
ملتی که آبلیموشو تو کتاب فروشی بفروشه حالش به از احوالش. والا
روزنامه را پرت می کند و استکان چای را بر می دارد. کمی بعد به صورتش پودر می زند.
خب یه جارو هم به سرمون بزنیم.
موهایش را شانه میزند و بازی گوشانه از پله ها پایین میرود. در پاگرد میستد.
افراد آماده، بادبانا کشیده، حرکت به سوی مقصد. بادبانا رو بکشید بالا، حمله.
با سرعت از پله ها بالا میرود. مطبخ، خوشنویس از نارفته و به دیواره تنور تکیه داده. مفتش از پله ها پایین می آید. دست خوشنویس را از دستبند جدا می کند. خوشنویس دیگر طاقت نمی آورد و بیحال روی زمین می افتد. مفتش به او خیره می شود. جلوی خانه خوشنویس، مفتش و خوشنویس هر دو کت و شلوار پوشیده از خانه بیرون می آیند. دست خوشنویس با دستبند به دست مفتش وصل است. کنار اتومبیل می ایستند. مفتش دستبند را باز می کند. خوشنویس سوار می شود. چند افسر نظامی آن طرف خیابان با کنجکاوی به آنها نگاه می کنند. مفتش سوار می شود.
خلعت برات گذاشتن تو چمدون که نکنه بی کفن بمونی پیر مرد.
شب اتومبیل به خانه ای نزدیک می شود.
ییلاقی مشرف به تهران.
خانه ییلاقی. خوشنویس روی نیمکتی نشسته و کلاه و کیفش را هم کنارش گذاشته. گربه ای کس کرده کنار پنجره نشسته. مفتش پشت میز کوچکی می نشیند. یک دسته کاغذ را در پوشه گذاشته و نخهای پوشه را می بندد. خوشنویس دستای دستبند زره‌اش را به هم می فشارد. مفتش بقیه نخهای پوشه ها را گره می زند. بلند می شود و از اتاق بیرون می رود. خوشنویس به رفتن او چشم می دوزد. سپس نگاهی به گربه پشت پنجره می اندازد. رویش را بر می گرداند. مفتش در را باز می کند و به اتاق بر می گردند.
کی به تو اجازه داد بشینی کفتار؟
از در دیگری خارج می شود. در راه رو قدم می زند و دوباره از در اول وارد می شود. نگاهی به خوشنویس که ایستاده می اندازد و پشت میز می نشیند. انگشتش را با زبانش تر می کند و کاغذی بر می دارد. مفتش قلم را در مرکب فرو می برد و رو به خوشنویس می کند.
اسم
رضا.
اسم پدر
مصطفی.
شهرت
خوشنویس.
شوق
خوشنویس.
متولد
تهران.
ساکن
مشهد.
نام عیال
قمربان.
شهرت
جلال الملکی.
فرزند
نداری؟
بی بوته.
یک دسته آهنگ، یک زنجیر آهنی، یک میخدمیله، یک انبور بزرگ، یک چنگک، یک کاخنداز آهنی و یک چراغ نفتی تلمبه‌ای روی چوب لباسی چوبی دیواری قرار دارد. کمی بعد مفتش از جلو و خوشنویس از پشت سرش در راه رو جلو می روند. کمی بعد اتاقی دیگر. خوشنویس با لباس زندانی روی صندلی نشسته و روی لباسش شماره 1642 نوشته شده. مفتش کنار دوربین می رود و می خواهد از خوشنویس به مثابه زندانی عکس بیندازد. پشت دوربین می ایستد. خوشنویس بدون عکس العملی به او خیره شده. مفتش فیلم دوربین را جا می اندازد. کنار خوشنویس می رود و شماره روی لباس او را مرتب می کند. کنار دوربین برمی گردد.
بی حرکت.
در عدسی را بر می دارد و دوباره می گذارد. گربه‌ای پشت پنجره پنجه‌اش را می‌لیسد. کمی بعد مفتش خوشنویس را وارد اتاقی می‌کند که به دیوارش تعداد زیادی گونی دربسته آویزان است. خوشنویس هم یک گونی بر دوش دارد. مفتش در را می‌بندد. گونی را از خوشنویس می‌گیرد و به دیوار آویزان می‌کند. یک قلمو و رنگ از تاقچه اتاق بر می‌دارد. عدد قبلی روی گونی خوشنویس را خط می زند و عدد 1642 را روی آن می نویسد.
شد مال تو. صاحب قبلیش زیر عمل رفت.
او را به سمت تاقچه پنجره هل می دهد. خودش هم روی دفتری که در تاقچه هست خم می شود. چیزی می نویسد و بعد عقب می رود.
صورت وسایل و البسه زندانی شماره 1642. برو دفتر هم برو امضا کن.
خوشنویس دفتر را امضا می کند. کمی بعد مفتش خوشنویس را کشان کشان به اتاق تاریک میبرد. دستبندش را با میخته ویله به دیوار وصل میکند.
تو قرنطینه از اول ظرف غذا و غذای حاجت یکیه.
خوشنویس نگاهی به ظرفی مسی که روی زمین است میاندازد.
ببینی شما بی کس و کار آدمو به چه کسافت کاری هایی میندازین؟
مفتش از اتاق خارج میشود و در را قفل میکند. خوشنویس کلافه و درمانده در تاریکی کنار دیوار چون باطمه نشسته. ظرف آب را بر می دارد و سر می کشد. مفتش از پشت پنجره به او زل می زند.
منزل نو مبارک.
خوشنویس ظرف آب را زمین می گذارد و مفتش از پشت پنجره دور می شود. تهران خیابان. یک دسته سرباز خسته و دل مرده در ردیف‌های منظم پشت سر هم در خیابان پیش می‌روند. پاسبان‌ها و مردم کنار خیابان ایستادند و به سربازها زل زدند. صدای رادیو پخش می‌شود.
دستور تخلیه سربازخانه عشرت آباد و تحویل آن به نفرات ارتش سرخ.
بر حسب اطلاع واصله به فرموده دستور داده شده است که ظرف 48 ساعت سربازخانه عشرت آباد تخلیه، نفرات مرخص و ساز و برگ و کلیه وسایل آن به پادگان قصر هم شود تا در رأس ساعت معینه ارتش سرخ وارد سربازخانه گردد.
اولین سرباز حسن بیش از بقیه در هم شکسته و غم زده است. درشگاه و اتوبوس دو طبقه از کنار صف سربازها عبور می کنند. شعبان کنار خیابان ایستاده و نگاهی به اطراف می اندازد. حسن با خشمی عمیق جلوی سربازها پیش می رود. اتومبیلی از کنار سربازها رد می شود. شعبان دستی بر سبیلش می کشد. حسن نگاهی به کنار خیابان می اندازد. مرد سماور فروش، سید مرتضی و روحانی، آقا سید ابراهیم با چهره های گرفته و ناراحت جلوی مغازه سماور فروشی ایستادند و چشم به سربازها دوختند. سربازها با دیدن آنها راهشان را کج می کنند و به سمتشان می روند. با سید ابراهیم سلام و احوالپرسی می کنند و بعضی پیاله آب می گیرند و می نوشند. حسن مستعجل از دور با آنها خیره می شود. سربازها بر می گردند و دوباره به صف می شوند. شعبان همچنان کنار خیابان ایستاده و چشم سربازها دوخته. سربازها دور می شوند. سید مرتضی و آقا سید ابراهیم به داخل مغازه برمی گردند. سید مرتضی باز نگاهی به سربازها می اندازد. شعبان با لبخندی پنهان و لب به سربازها نگاه می کند. سربازها بی حال و بی انگیزه جلو می روند. شعبان به داخل خیابان می پیچد و از آنجا دور می شود. حسن مانند پرنده مهاجر از دسته سربازا جدا مانده و سرگردان و مغموم و بی‌هدف در خیابان قدم می زند. داخل سماور فروشی قاب عکسی از حضرت علی به دیوار نصب است. آصف ابراهیم روی صندلی می نشینند.
ظاهران سربازها رو از سربازخانه ها مرخص کردند.
میگن پادگان عشرت آباد و روسا برای جا دادن قوای مسلحشون خواستن.
این بهانه دست بعضی عمراست که در تنگنای اوضاع به فکر خلاص خویشن. هیچ کس به دیکتاتور ورشکسته وفادار نیست. حتی همراهان همیشگی زودتر از خان قلدر عزم سفر کردن. البته اونها همگی به راهی میرن که اعمالشون هموار کرده. بیچاره این سربازها که ملعبه ظلم اونها شدن. غالب این سربازها محلی هم و غریب و بی‌پناه
و واجبی هم ندارن که خودشونو به بلادشون برسون.
و بسیار محتمله که این سپاه مأیوس بی سالار، این لشکر آواره بیگناه، با رخنه کردن اراذل و اوباش در صفوفشون ندانسته مسبب وقایع ناپسندی بشن.
تکلیف چیه؟ در مقابل این بندگان خدا گرسنه و تشنه رهاشون کنم که تومه اوباش باشن؟
آسید ابراهیم به فکر فرو می رود.
پول مختصری در اختیار من هست برای خرید نان و خرما کفایت می کنه. فعلا یکی دو روز جیره اونها فراهمه. بعد هم خدا بزرگه.
در میون مردم شایع خدمت اجباری ملغا می شه و ارتش 30,000 سرباز داوطلب می گیره با حقوق ماهیانه 50 تومن.
نه شاه ساقط نه شاه بر تخت نشانده با این رویه موافقت نمی کنه. عمرایی که سبب ساز تفرقه این خشون بودن وقتی پسر به جای پدر نشست و زکاء الملک مغزود زمام امور رو به دست گرفت شیپور جمع می زنن. هر کدام از این بندگان خدا که در صف نباشه کتبسته اونها رو از ولایت می فرستن به قرارگاه. من مسئولم اونها رو از وضع آتیشون مطلع کنم.
آقا سید ابراهیم.
سید مرتضا به طرف آقا سید ابراهیم می روند و کنار اون می نشینند.
سر جدتون دست وردارین از این تصمیم.
این تصمیم نیست، تکلیفه. من با هر گونه عواقبی موظفم به اجرای این امر.
شما انتظار دارین سرباز به حرف آخوند اعتنا کنه، اونم بعد از 20 سال لامذهبی؟
گرچه در این 20 سال دیکتاتوری تمیز حق از باطل بدون شک برای بعضی از عقلا هم میسر نیست، ولی خارج از دایره عقل در خط عشق خدا شوری در سرشت آدم دمیده به نور زودتر جلب میشه تا ظلمت.
سرباز این عصر زمان پابند ملا نمیشه.
ملای روم با لشکر مغول هم سلوک کردین که سپاه خودیه. دلیر ایرانی است این قسم زبون خاص.
اتاق محبس خوشنویس. از پشت توری فلزی پنجره معلوم است که در حیات به شدت برف میبارد. روی درختان برف سنگینی خوابیده. خوشنویس با لباس زندانی بر تن در حالی که دستش با دستبند به دیوار وصل است روی زمین نشسته و آواز می‌خواند.
شبی میان گل‌ها نشسته بود تجربه بیبا.
روزی دیگر آفتاب طلوع می‌کند. برف روی درختان کمتر شده. خوشنویس خسته، درمانده و ناتوان در محبسش چون باتمه کنار دیوار نشسته. مفتش از پشت پنجره به او زل زده. چارچوب پنجره را از دیوار جدا می کند. خوشنویس سرش را بالا می آورد و به او نگاه می کند. مفتش با ماله بنایی روی قاب خالی پنجره گل می ریزد. بعد روی گلها آجر می گذارد. همینطور لایه لایه گل و آجر می چیند. خوشنویس کار مفتش را زیر نظر دارد. مفتش آخرین روزنه بین آجرها را با گل می پوشاند. خوشنویس سرش را بر می گرداند. مفتش در اتاق را باز می کند. لباس کار به تن کرده. چون باید می نشیند و از یک ظرف گل با ماله روی آستانه در گل می ریزد. خوشنویس چشم به او دوخته. مفتش ردیف اول آجرها را می چیند. نگاهی به خوشنویس می اندازد.
دستور دادن زیر پله را تیغه کنیم با موشای توش.
خوشنویس با تقلا سعی می کند دستبندش را از دیوار جدا کند. مفتش آجر چینی را تا نیمه های چارچوب در بالا آورده. خوشنویس نگاهی به مفتش می اندازد و باز سعی می کند خودش را رها کند. مفتش با آرامش کارش را ادامه می دهد. یک لایه گل و یک ردیف آجر. خوشنویس از تلاش دست بر نمی دارد و همچنان برای جدا کردن دستمند از دیوار تقلا می کند. مفتش یک ردیف دیگر آجر می چیند. خوشنویس با وحشت به مفتش نگاهی می اندازد. مفتش به کارش ادامه می دهد و هیچ توجهی به اطرافش ندارد. خوشنویس در حالی که ترس در وجودش موج می زند از جا بلند می شود و با شدت بیشتری دستش را تکان می دهد تا خودش را خلاص کند. مفتش یکی یکی آخرین ردیف آجرها را می چیند. فقط جای یک آجر خالی مانده. از پشت همون روزن چشم به خوشنویس می دوزد.
منزل نو مبارک.
و با رضایت آخرین آجر را در جایش می گذارد و محبس بدون روزن می شود. ناگهان خوشنویس همه زورش را جمع می کند و در حالی که نیم نگاهی به دیوار تازه چیده شده دارد با تمام توانش دستبند را می کشد و میخ‌طبیله را از دیوار جدا می کند و با سرعت به طرف دیوار آجر چین شده می دود. با عزمی جزم و با تمام قوا لگدی محکم به دیوار می کوبد و دیوار را فرو می ریزد. کمی بعد حیات. مفتش دستبند خوشنویس را به دست گرفته و او را به سمت دیگر حیات می برند. از کنار چوبه داری که وسط حیات برپاس می گذرند. مفتش در بزرگی را باز می کند و با هم وارد انبار علوفه می شوند. مفتش خوشنویس را به روی علوفه ها پرت می کند و به او زل می زند. خوشنویس روی علوفه ها نیمخیز می شود. مفتش یک قدم جلو می رود. یک لحظه مکس می کند و سپس بر می گردد و با قدم های تند به سوی در انبار می رود. در را باز می کند، خارج می شود و در را می بندد. خوشنویس از کنار دیوار به انتهای انبار چشم دوخته. هوای انبار سرد است و با هر نفس از دهان خوشنویس بخار بیرون می زند. با تعجب و کنجکاوی به سقف چشم می دوزد. باز نگاهش را پایین می آورد.
ولایت زندان ما را طلبید عاقبت این عشاق خانه. هنوز زنجیر در گوشت است.
به طرف پنجره قدم می زند.
زنجیرک موریانه گوشت کی با استخوان می رسی آخر. زنجیرک تسبیح عارفان صدای پای من حالا شنیده نیست. از این دست ساز کوه کوچک دماوندم باشی کم.
و با غصه از پنجره نگاهی به بیرون می اندازد.
صرف از اینجا چوب کبریتی ای ساز لابلا شفت در هم وصل. تو حلقه یاهو بودی وصل شدی به هم هیاهو.
به سوی پنجره دیگر می رود.
و که چه غوغایی سرود ای اشتران اندکید که ما بیشتر داریم از شما. نزنگی بگردن که تن در زنگی زنگی زن.
و باز بیرون را از نظر می گذراند.
پیر چنگی بزن که زخم نب سیم به فولاد می زنی. رسیدیم گرچه پیر گرچه دیر.
به طرف دیگر انبار برمی گردد.
لطفه تو دیوار به این است که من به چشم محبس نگاهت میکنم. نه چهار دیواری هرچه باشه این مسافر خانه محکومان هم از آن بالا خانه عظیم تر است. هم مایه یه عبرت.
کنار پنجره خم میشود و به بیرون نگاه میکند. مفتش در حیاط ایستاده و سیگار میگشد. ته سیگارش رو روی زمین میاندازد و با کفشش له میکند. سرش را بالا میآورد و در حالی که چشم خوشنویس دوخته با غضب چند قدم به سوی پنجره انبار برمی‌دارد. خوشنویس از کنار پنجره عقب می‌رود و درمانده و مستعجل روی علوفه ها می‌نشیند و دست بر زانویش می‌نهد. پایان قسمت 5.